اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز پنجشنبه 17 ماه دسامبر سال 2020 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و جنرال مارک میلی لویدریسیز قوه مسلح ایالات متحده در مورد روند صلح، کاهش خشونت ها و حمایت از نظامیان افغان گفتگو کردند. رئیس جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه امروز پنجشنبه 17 دسامبر گفت که در این دیدار که عصر دیروز در ارگ انجام شد، مارک میلی از حمایت دوامدار کشورش از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اطمینان داده است. پیش از این ایالات متحده در کنفرانس ژنو تعهد کرده که برای سال آینده میلادی $600 میلیون به گونه مشروط به افغانستان کمک میکند. پیش از آن مارک میلی لویدریسیز عمومی قوه مسلح ایالات متحده در ملاقات از قبل اعلام ناشده با هیئت مذاکره کننده صلح طالبان ملاقات کرده و برای کاهش خشونت ها در افغانستان تاکید ورزیده است. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که این ملاقات دو ساعته روز سه‌شنبه در یک هتل در دوحه انجام شده و پس از آن آقای میلی چهارشنبه به کابل رفته و با رئیس جمهور غنی ملاقات کرده است. این جنرال آمریکایی به خبرنگاران گفته است که به هر دو جانب تاکید کرده که کلید حرکت به سوی یک راه حل صلح‌آمیز دسترسی به کاهش خشونت است که به یک آتش‌بس سرتاسری در افغانستان بیانجامد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که مشوره ها در مورد اجندای پیشنهادی مذاکرات تیم جمهوری اسلامی افغانستان آغاز شده که در صدر آن برقراری آتش‌بس قرار دارد. عبدالله روز پنجشنبه 17 دسامبر گفت که هنوز هم پرسش های مردم در مورد گفتگوهای صلح و اجندای این روند حل نشده، اما بیشتر خواست های آنها به گفته آقای عبدالله در اجندای جمهوری اسلامی افغانستان جا داده شده است. آقای عبدالله که در همایش ترویج مشارکت زنان در روند صلح صحبت میکرد گفت که حقوق شهروندان، دستاوردهای مردم، مشارکت زنان، مردم سالاری، انتخابات، حقوق بشر همه شامل اجندای جانب افغانستان است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود که روند صلح این کشور به مرحله ویژه رسیده است و برای حکومت آغاز مذاکرات مهم بود. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. از جانب دیگر معصوم سانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با نشر پیام توییتر از آغاز روند مشورتی با رهبری حکومت، شورای عالی مصالحه ملی، بزرگان سیاسی و اقشار مختلف جامعه افغانستان خبر داده است. با باور آقای سانکزی مشوره های با گفته وی نیک راهگشای صلح و ختم جنگ در افغانستان خواهد بود. با این حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته است که سازماندهی پروسه صلح افغانستان باید به گونه‌ای باشد که دستاوردهای دو دهه پسین کشور حفظ شود، خشونت‌ها و جنگ خاتمه یابد و ثبات سیاسی پایدار در افغانستان به میان آید. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا اعلام کرد که از آغاز سال روان میلادی تا کنون 327 هزار افغان از مناطق اصلیشان بجا شدند. اوچا دلیل عمده آوارگی این شمار افغان‌ها را تداوم جنگ و وقوع رویدادهای طبیعی بیان کرده است. جزئیات بیشتر از لیلا محبیب عظیمی.
در این گزارش اوچا آمده است که بسیاری از افراد بجا شده در سرتاسر افغانستان آواره اند، زیرا درگیری و فقر مانع از بازگشت آنها به مناطق اصلیشان می شود. ملل متحد گفته است که با افزایش آمار آوارگان جنگ و حوادث طبیعی در افغانستان نیازمندی به کمک های بشری نیز بیشتر شده است. بر اساس معلومات ملل متحد 59% آوارگان جنگ و حوادث طبیعی را کودکان، 21% را زنان و 20% را مردان تشکیل می دهند. کنر، ننگرهار و بغلان از جمله ولایات اند که بیشترین آمار آوارگان را دارند. بر اساس ارزیابی وزارت دولت افغانستان در امور مبارزه با حوادث، در مجموع 25 ولایت با تهدیدهای بلند، متوسط و اندک حوادث طبیعی در جریان زمستان پیشرو مواجه خواهند بود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که در نتیجه مستقیم کارزار فشار حد اکثری حکومت به رهبری دونالد ترامپ بر جمهوری اسلامی ایران، بودجه نظامی و امنیتی پیشنهادی دولت ایران برای سال آینده 24% کاهش داشته است. مایک پامپیو گفته است که نفت و پترولیم منابع اصلی درآمد رژیم ایران برای سرکوب مردم و پیشبرد اهداف بدخواهانه خارجی ایران است. این وزارت در این حال از تحریم یک شرکت ویتنامی و مدیر عامل آن خبر داده، گفته است که این شرکت حمل و نقل گاز و مواد کیمیایی در ویتنام ارتباط آگاهانه با یک انتقال عمده تولیدات نفتی از ایران داشته است. وزارت مالیه آمریکا نیز روز چهارشنبه چند شرکت را در چین و امارات متحده عربی به دلیل ارائه خدمات و انجام تبادلات مالی با شرکت تریلیانس برای فروش محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرده است. بریتانیا و اتحادیه اروپا به عقد یک معامله جدید تجارتی نزدیک شدند، اما هنوز هم واضح نیست که آیا موفق می شوند یا خیر. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
اورسولا وندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی با بیان این مطلب به پارلمان اروپا گفته که نمیتواند بگوید که یک معامله صورت خواهد گرفت یا خیر، اما این را میتواند بگوید که یک راه برای توافق اکنون وجود دارد، مسیری که به گفته خانم وندرلاین بسیار باریک است اما وجود دارد. بریتانیا و اتحادیه اروپا در حال آخرین مذاکرات قرار دارند تا تخمین بزنند که $1 تریلیون تجارت سالانه بدون تعرفه و سهمیه پس از 31 دسامبر که سرانجام بریتانیا از بزرگترین اتحادیه تجارت جهان خارج می شود وجود داشته باشد یا خیر. بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا ابراز امیدواری کرد که با 2 هفته‌ای که به پایان سال 2020 باقی مانده اتحادیه اروپایی از دید منطقی کار گیرد و روی یک معامله‌ای که به حاکمیت بریتانیا احترام می‌گذارد توافق کند.
وزیر خارجه ترکیه گفته است که انقره از خریداری سیستم دفاع میزایل S-400 روسی منصرف نخواهد شد و پس از بررسی تظاهرات وضع شده از جانب ایالات متحده اقدامات متقابل را اتخاذ خواهد کرد. واشنگتن روز دوشنبه تظاهرات را بر اداره صنایع دفاعی ترکیه، رئیس آن اداره و سایر کارمندان آن به خاطر خریداری سیستم دفاع میزایل S-400 وضع کرد. داوود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که پاسخ انقره پس از بررسی بخش دفاعی و وزارتخانه‌های خارجه و عدلیه روی تاثیر این تظاهرات شکل خواهد گرفت. آقای اوغلو گفت که مهم نیست تظاهرات شدیدند یا ضعیف، بلکه به گفته وی نفس وضع تظاهرات کار نادرست میباشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه این تظاهرات از جانب واشنگتن بر انقره را حمله خصمانه علیه صنایع دفاعی ترکیه عنوان کرده، گفت که قطعا با شکست مواجه خواهد شد. و حکومت فرانسه میگوید که آزمایش ویروس کرونا در نزد ایمانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور مثبت شده است. اعلامیه دفتر ریاست جمهوری فرانسه حاکی است که آقای مکرون پس از آغاز نخستین علائم تحت آزمایش قرار گرفته و اکنون برای 7 روز به قرنطینه رفته است. سازمان جهانی صحت گفته است که در هفته نخست ماه جنوری یک گروه تحقیقاتی را به چین میفرستد تا ریشه این ویروس را بررسی کند. رقم واقعات مثبت ویروس کرونا در جهان به 74.3 میلیون واقعه رسیده و تاکنون بیش از 1,651,000 نفر جان خود را به خاطر ابتلا به این ویروس از دست دادند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده‌های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم. در نخستین گزارش، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالح افغانستان میگوید که آتش بس و کاهش خشونت ها به گونه قابل ملاحظه در صدر آجنده گفتگوهای سال حکومت قرار دارد. در همین حال فوزی کوفی عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید که برای به دست آوردن دیدگاه های اقشار مختلف مردم به کابل برگشتند. سمسا مسیرت با جزئیات بیشتر در مورد
نهاد برابری برای صلح و دموکراسی گفتمان را زیر نام ترویج مشارکت زنان در روند صلح راه اندازی کرد تا نقش زنان در این روند را تقویت بخشد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این نشست گفت که دولت این کشور به حمایت از حقوق زنان، حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها متحد است. آقای عبدالله ابراز امیدواری کرد که دور دوم مذاکرات در زمان تعیین شده آغاز شود. هرچند گفت که هنوز مردم در مورد مذاکرات و آجندای صلح نگرانی هایی دارند و باید جزئیات آجندای گفتگوها با مردم شریک شود.
آجندایی که از طرف جمهوری اسلامی افغانستان مطرح شده، تمام مسائلی که شما به یک بخشش اشاره داشتید، از جمله حقوق مردم، دستاوردهای مردم، مشارکت زنان، مشارکت مردم افغانستان به صورت کل، مردم سالاری، حقوق بشر، حقوق انسان، انتخابات، تمام از اینا شامل است. و یک مسئله بسیار مهم که آتش بس هست یا کاهش خشونت به شکل قابل ملاحظه، این در صدر اجندا قرار داره.
فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکراتی حکومت افغانستان گفت که این هیئت برای دریافت دیدگاه های مردم و تنظیم بهتر اجندای مذاکرات به کابل برگشته است. خانم کوفی گفت که اختلاف وسیع دیدگاه ها در مورد حقوق زنان و حقوق بشر در مذاکرات صلح این مسئله را به بحث مهم و پیچیده مبدل ساخته است.
موقف ما می بود که ما چون روی از این مسئله اختلاف نداریم و قانون ما پیش بینی کرده، روی از این ما نمیریم که کسی دیگر یا کسی کدام گروه دیگر دعوا کنیم یا به اصطلاح حق طلبی کنیم. برای ما در آجندایی رو شامل نساختیم، ولی وقتی که مثلا آجندای خامنه به دست ما رسید یا لست از موضوعات قابل بحث، ما در طالبایی در لست موارد قابل بحث خود گذاشته بودن و برای ما هم این مهم بود که ما به هر اندازه که واضح باشیم در موقف ما، این ما رو در میز مذاکره کمک میکنه. برای از طرف ما هم بحث حقوق بشر، بحث حقوق زنان در آجندا.
در همین حال نهاد برابری برای دموکراسی و صلح نیز تاکید میکند که مکانیزم نظارتی برای تامین حقوق زنان پس از توافق احتمالی صلح ساخته شود. دفتر هیئت معاونیت ملل متحد برای افغانستان یا یونما نیز بر نقش زنان در مذاکرات صلح تاکید کرد. لینا انوری عضو نهاد برابری برای دموکراسی و صلح:
طالبان دو تحقیق در مورد حقوق زنان را میگویند، ولی آنها تنوز هم زنان را پایین حقوق زن را ترون نموده، مکاتب دختران را با آتش میکشند. از این رو برای حمایت زنان نیازمند میکانیزم نظارتی مؤثر پس از پروسه صلح برای بررسی وضعیت و حمایت از حقوق زنان هستیم.
این بحث ها در حال صورت می گیرد که مذاکرات صلح از 12 دسامبر تا 5 جنوری متوقف شد. اکنون محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاکید دارد که دور دوم مذاکرات در داخل این کشور برگزار شود. اما عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه گفته که نباید مکان مذاکرات سبب تأخیر در آغاز دور دوم این روند شود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، همزمان با توقف گفتگوهای بین الافغانی در دوحه، ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در رأس یک هیئت این گروه به پاکستان رفته است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه توییترش نگاشته است که این سفر ملا برادر به دعوت رسمی حکومت پاکستان انجام شده و قرار است این هیئت طالبان با مقام های ارشد آن کشور دیدار و گفتگو کنند. این در حالی است که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان در اوایل همین هفته با نشر اعلامیه مشترکی از توقف مذاکرات تا تاریخ 5 جنوری یا 16 جدی خبر دادند. در رابطه با پیامدهای سفر آقای ملا برادر به پاکستان، همکارم سحر عظیمی مصاحبه با عبداللطیف نظری، کارشناس سیاسی مقیم کابل انجام داده است که توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنم.
جناب آقای نظری، همزمان با توقف گفتگوهای بین‌المللی در دوحه، ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در رأس یک هیئت این گروه به پاکستان رفته و هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان هم به کابل برگشته. سفر آقای ملا برادر شما چگونه ارزیابی میکنه؟
من فکر میکنم که قطعاً بحث‌های مشورتی و همچنین بررسی واسط هایی که طی مدت دو طرف، یعنی هیئت دولت افغانستان و هیئت طالبان با او روبرو بودن، مورد بحث قرار خواهد گرفت. طالبان اعلام کرده که بحث مهاجرین و تحولات صلح در این نشست یا در این سفر مورد بحث قرار میگیره، ولی من فکر میکنم که قطعا موضوع محوری بحث آینده صلح خواهد بود و چالش هایی که در ارتباط با صلح افغانستان وجود داره، احتمالاً راه حل هایی که باید مورد توجه و دقت نظر قرار بگیره تا بار دیگر این مذاکرات به بن‌بست روبرو نشود. و من فکر میکنم که این سفر میتونه بیشتر این مورد توجه و دقت نظر قرار بده و دولت افغانستان هم اعلام کرده که اینا هم از این سفر آگاهی داره و در مشوره با اینا این سفر صورت گرفته. خطا به پاکستان زهرمی فشار خود استفاده بکنه و در صورتی که با دولت افغانستان در مشوره باشه، من فکر میکنم که این امید وجود داره که از طریق اتها دیالوگ و تا حدود اعمال فشار زمینه های مذاکره آینده بدون چالش بیشتر فراهم شود.
جناب آقای نظری، با توجه به تاکتیک هایی که طالبان در چند ماه اخیر استفاده میکنند به خاطر فشار بیشتر، اعلام نکردن آتش بس و همچنین طوری که در چند رویداد اخیر میبینیم افزایش خشونت ها مخصوصا در مرکز، چگونه امکانی وجود داره که دورنمای صلح افغانستان در چنین شرایطی به نفع مردم افغانستان رقم بخوره؟ باید بیشتر حکومت افغانستان سر چی موارد تجدید نظر کنه؟
خب واقعیت مسئله ایست که جنگ طول افغانستان قطعاً نیازمند ای هست که دو طرف با مدارا و شکیبایی روند صلح افغانستان را دنبال بکنه و این نیازمند از خودگذری و خودگذری هست از دو طرف، هم دولت افغانستان و هم طرف طالبا. اما به نظر میرسه که خب مشورت هایی که با کشورهای تاثیرگذار منطقه صورت میگیره و واقع روندهای جدیدی که مورد توجه دو طرف قرار میگیره، من فکر میکنم که میتونه تا حدودی گریه کوری صلح افغانستان بگوشاید. بدون شک همسایه منطقه در تحولات افغانستان نقش داره و با توجه به این که این فرصت یک فرصت طلایی هست برای دو طرف که میتونن در واقع با بزرگان افغانستان و همینطور با شمار از کشورهای تاثیرگذار در تحولات صلح و جنگ افغانستان مشورت های صورت بگیره، به این است که دولت افغانستان هم بتانه با پاکستان تنش های خود به حد اقل برسانه تا پاکستان با حسنیت بیشتر از پروسه صلح افغانستان حمایت بکنه و همچنین در داخل افغانستان باید تلاش صورت بگیره که دیدگاه ها نزدیک شود در ارتباط با صلح افغانستان، اجماع نظر سیاسی شکل بگیره.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، وزارت حج و اوقاف و ارشاد بر اساس توافقنامه‌ای که با وزارت صحت عامه افغانستان امضا شده است به تمام مساجد امامان مساجد، خطبا و علمای دین اطلاع داده است تا دستور سنی از برگزاری مراسم فاتحه در مساجد خودداری نمایند. همچنان مجلس نمایندگان از فساد فاحش در بودجه مبارزه با ویروس کرونا به خصوص دسترخوان ملی سخن گفته، از حکومت می‌خواهد که برخلاف مصوبه مجلس از ادامه این برنامه خودداری کند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
وزارت حج و اوقاف بر اساس توافق بین این وزارت و وزارت صحت عامه افغانستان، با داخل شدن موج دوم کرونا که در واقعات مثبت و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا افزایش به عمل آمده است، به عنوان تدابیر احتیاطی و تمام مساجد، امامان مساجد و علمای کشور اطلاع داده است تا دستور ثانی از برگزاری مراسم فاتحه گیری در مساجد خودداری نماید. فضل محمد حسینی، سخنگوی وزارت حج و اوقاف، به روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت این حکم رسمی در تفاهم با وزارت صحت عامه صادر شده است.
نو دیر شاد جواب قاپ وزارت ټول مساجد او ته او ټول علماي کرام او امامانو ته خبر ورکړی د چی او لپاتيونی ولو څخه ډډه
وزارت حج، ارشاد و اوقاف به تمام مساجد، علماي کرام و امامان مساجد اطلاع داده است که از برگزاری مراسم فاتحه در مساجد تا دستور ثانی خودداری نمایند.
بروز جاشنبی محمد قاسم حلیمی، وزیر حج و اوقاف، نیز در یک نشست خبری مشترک با احمد فواد عثماني، وزیر صحت، گفت که در اسلام حفظ جان واجب است. حکم رسمی به تمام مساجد کشور صادر می شود تا امر ثانی در هیچ مساجد فاتحه گیری جمعی انجام نشود.
از فاتحه جمعی در خانه و در مساجد جدا خودداری بکنید و امروز احکام رسمی را صادر می کنیم که در هیچ مسجد فاتحه گرفتن نمی شود تا که هدایت دومی وزارت صحت عامه نباشد.
از جانب دیگر، نمایندگان مردم در مجلس از فساد در پول های اختصاص یافته برای مبارزه با کووید 19، بخصوص در برنامه دستر خان ملی سخن گفته از حکومت میخوان که تمام دزدان و مفسدین بودجه مبارزه با ویروس کرونا را به نهادهای عدلی معرفی نمایند. سید احمد سیلاب و گل احمد کمین نمایندگان مردم قندهار در جلسه علنی مجلس چنین گفت:
کرونا ناروغی سره د مبارزه پیسو کی پاهش غلا فساد
در پولهای مبارزه با کرونا دزدی فاحش فساد و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی صورت گرفته است و به همین خاطر بود که مجلس با رأی اکثریت برنامه دسترخوان ملی حکومت را رد کرد، ولی باز هم حکومت برخلاف مصوبه مجلس دوباره آن را شروع کرده است.
آقای کمین گفت که در وجوه اختصاصی کرونا فساد شاخدار صورت
درش کرور فساد وسو.
میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نیز از حکومت خواست که از ادامه برنامه دسترخوان ملی که از سوی مجلس رد شده است خودداری نماید.
من یک بار دیگر بالای حکومت صدا میکنم که برنامه دسترخوان ملی از طرف ولسی جگر رد گردیده و ادامه آن را خلاف مصوبه مجلس نمایندگان میدانیم.
وزارت صحت به روز پنجشنبه با نشر آمار روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 15 مورد فوتی ناشی از کرونا، 232 واقعی مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شده است. با این رقم شمار مجموعی قربانیان کووید 19 به 2032 تن و تعداد مجموعی بیماران کرونایی در کشور به 50202 تن رسیده است. این واقعات مثبت جدید در 20 ولایت کشور ثبت شدند که هرات با داشتن 82 واقعی مثبت جدید، کابل با داشتن 36 واقعه و ولایت تخار با داشتن 25 واقعه مثبت جدید کرونا در سر فهرست قرار دارد. گفتنی است که در 24 ساعت گذشته 38 بیمار کرونایی شفایاب شدند که شمار مجموع بهبود یافتگان نیز به 38686 تن افزایش یافته است. اما هنوز 8848 بیمار کرونایی داخل بستر در کشور وجود دارد.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآیند را جدی بگیرند و مردم درک بکنند که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگر در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
شنونده های محترم، نهادهای حمایت از خبرنگاران افغان در شمال از افزایش میزان خشونت ها و پیگرد نشدن عاملان خشونت بر آنان نگرانی می کنند و می گویند که افزایش نامنی ها فعالیت رسانه ها را محدود ساخته و سبب ترویج خودسانسوری شده است. در این مورد میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می دهد.
نهادهای عامی خبرنگاران در شمال افغانستان در نشست روز پنجشنبه در مزار شریف از افزایش میزان خشونت‌ها، محدودیت دسترسی به اطلاعات به خبرنگاران ابراز نگرانی کردند. به گفته این نهادها، حکومت افغانستان به تامین امنیت خبرنگاران و شهروندان مکلف است، اما با گذشت هر روز در کنار افزایش خشونت‌ها، دسترسی خبرنگاران به اطلاعات محدودتر می‌شود. بشیر انصاری مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران و مبینه خیراندیش مسئول دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در شمال:
مشکلات قتل های خبرنگارا یک سو، مشکل عدم دسترسی به اطلاعات و چالش های امنیتی در برابر خبرنگاران از سوی دیگر، خانواده مطبوعات بلخ را سخت نگران ساخته. اخیرا گام های اندک برداشته شده از سوی حکومت محلی برای دسترسی به اطلاعات، اما اخیراً دیده میشه که سخنگویان حکومت در بسیاری از موارد حاضر نمیشن به پرسش های خبرنگاران پاسخ دهند که خلاف قانون دسترسی به اطلاعات پنداشته میشه و ما از حکومت محلی بلخ هم میخواهیم تا در راستای دسترسی به اطلاعات و حل چالش های فراروی خبرنگاران گام های عملی را بردارند.
متاسفانه در طول این همه سال نه تنها ما پاسخ قانع کننده دریافت نکردیم، برعکس ما نتانستیم جواب نتایج کار تحقیقات و به قانون سپردن مجرمانی که قاتل خبرنگارای ما یا باعث ترورشان یا خشونت علیه خبرنگاران شدن شناسایی دقیق کنیم. ما متاسفانه در طی یک سال در سال 2020 با از دست دادن آقای فردین امینی 11 فرد از خانواده رسانه ها را از دست دادیم و خیلی هم دردناک و نگران کننده است.
نهادهای حمایت از خبرنگاران میگویند که به دلیل دسترسی نداشتن خبرنگاران به اطلاعات، روزانه تا 10 شکایت از سخنگویان و مسئولین حکومتی به دست می آورند. خبرنگاران در بلخ میگویند که به دنبال ترور 3 خبرنگار در کابل، ننگرهار و هلمند، خانواده هایشان از آنها خواستند که دست از کار رسانه بکشند. محبوبه محمدی از خبرنگاران ولایت بلخ:
مثلا وقتی که یک دختر خانم در یک ولایت کشته میشه، برای ما اجازه دادن نمیشه. ما شاهدن خودم شاهدش بودیم که برای ما گفتن که مثلا هیچ تضمین جانی وجود نداره برای شما، با میتونین از این باز شما مثلا از کار دست بکشین و خانه باشین. واقعا اینجا نگرانی است و نگران کننده است و ما هم از نهادهای حامی و بخصوص حکومت افغانستان میخواهیم که جان خبرنگارا رو تضمین کنن و بر از یک پالیسی بسازن که ما بتونیم با آزادانه بعد از گفتگوهای صلح هم در جامعه حاضر شویم و کار بکنیم.
به باور آگاهان، پیگیری نشدن عاملان قتل خبرنگاران و جلوگیری از افزایش این رویدادها سبب خودسانسوری در میان خبرنگاران و کارمندان رسانه شده است. پیش از این کشورهای اتحادیه اروپا در افغانستان عمله بر رسانه ها، فعالین مدنی و غیر نظامیان را نیکویش کرده و آن را عمله بر روند صلح افغانستان عنوان کردند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اعلامیه مشترک گفتند که هدف حمله کنندگان مبنی بر خاموش کردن تنوع، تفکر و نظر تحقق نخواهد یافت و تاکید کردند که هرچی زودتر به مسئولیت و معافیت عاملان چنین رویدادها باید خاتمه داده شود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، نظرسنجی ها نشان می دهد که زنان نقش بارز را در پیروزی جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ایفا کردند. زنان 57% رای خود را به جو بایدن پرداختند، در حالی که 42% رای زنان به دونالد ترامپ داده شده است. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد نگاه به سیاست های ترامپ در مورد زنان و وعده های مبارزات انتخاباتی بایدن برای حضور کامل زنان و برابری جنسیتی پرداخته است که تفصیل این گزارش را معروی زمانی تقدیم شما می کنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا زمان آغاز کمپاین هایش در سال 2016 در میان زنان به دلیل ادعاهای بدرفتاری با آنان از محبوبیت خاص برخوردار نبود. آقای ترامپ میگوید خبرهای جعلی همواره میگوید که زنان روستایی من را دوست ندارند، زیرا برای آنان خوشایند نبودم. من برای این کار وقت ندارم، باید کارهای زیادی دیگر را برای شما انجام دهم. رئیس جمهور ترامپ سعی کرد تا قوانین دوران اوباما علیه تبعیض مبتنی بر جنسیت بر اساس حقوق و آزار اذیت جنسی در محیط کار را به عقب برگرداند، اقداماتی که بر اساس گفته های حکومت بار بیش از حد را بر مشاغل ایجاد می کند. رئیس جمهور ترامپ شورای زنان و دختران قصر سفید را منحل کرد، اداره ای که برای حمایت از زنان در سیاست های دولت کار می کرد. او همچنان بودجه فدرال در فراهمی خدمات بارداری را که در زمینه صدق جنین به زنان کمک میکرد را از بین برد. این اقدام همچنان قطع کمک ها به سازمان نفوس شماری ملل متحد را نیز در بر داشت. در همین حال فعالان برای لغو این سیاست های ترامپ در دوران جو بایدن تلاش دارند. سارا فلش فینک، معاون رئیس جمهور در بخش سیاست و استراتژی در سازمان مشارکت ملی برای زنان و خانواده هاست. او در مورد میگوید
The need for the Biden-Harris administration and all these agencies is to both consider what's needed proactively and what needs
آنچه در حکومت بایدن و هرس و در همه ادارات نیاز است این است که هر دو باید روی نیازمندی های لازم تمرکز کنند، روی این که چی چیزی باید لغو شود، چی مواردی که باید دوباره احیا شود. بنابراین بسیار مهم است که همه این موارد در اولویت های کاری جا داده شود. آجندای جو بایدن برای زنان شامل بهبود امنیت اقتصادی از طریق پرداخت مساویانه و پایان دادن به تبعیض بارداری است. تعادل کار و خانواده، مرخصی والدین و مراقبت از کودک، دسترسی به مراقبت‌های صحی، پایان دادن به خشونت علیه زنان و توانمندسازی زنان در سراسر جهان همچنان شامل این آجنده می شود. آقای بایدن تعداد بیشمار زنان و اقلیت‌ها را برای پست‌های برتر انتخاب کرده است که در آن انتخاب کاملا هریس معاون رئیس جمهور نیز شامل می باشد. شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.